سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع استغفار، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. استغفار یا برای این است که انسان خودش از بلا و نتایج سوء اعمال خودش در دنیا و آخرت نجات پیدا کنه، یا به دلیل استحیاء از پروردگار، شرمندگی از خدا، احترام به پروردگار عالم و رعایت حرمت حضرت حق است که این حرمت رو چون شکسته دوست داره این حرمت رو جبران کنه. ما چند روز قبل اسمشو گذاشتیم استغفار خودخواهانه و استغفار خداخواهانه. استغفار خودخواهانه، کلمه خودخواهی توش هست اما خیلی زیباست، خیلی بهتر از اینه که انسان استغفار نکنه. اگر کسی خودشو فراموش بکنه و منافع حقیقی خودشو فراموش بکنه، این بدترین آدمه. نسوا الله فانساهم انفسهم. کسی خدا رو فراموش بکنه، خدا یه کاری میکنه که این آدم منافع خودش هم فراموش کنه، دیگه به خاطر خودش هم استغفار نمیکنه. زده خودش رو داغون کرده، نمیره عذرخواهی بکنه که نجات پیدا کنه، دیگه به فکر خودش نیست. خودخواهی در این مقام چیز خیلی خوبیه. وای بر کسی که خودش رو فراموش کرده که آقا برو حواست به خودت باشه، لااقل به خاطر خودت استغفار کن. نه تنها استغفار خودخواهانه بد نیست، که اگر کسی استغفار خودخواهانه هم نداشت او بسیار آدم بدی است. نه تنها استغفار خودخواهانه نزد پروردگار عالم امر بدی نیست، بلکه خدا خیلی دوست داره بندش رو که به فکر خودش هست. خدا خوشحال میشه یه میبینه یه بنده‌ای به فکر خودشه. خدا میگه چی میخواد از ما؟ خدا نعوذ بالله میگه کم بوده محبت داره که دنبال این باشه که آقا تو به من محبت کن، تو به من علاقه داشته باش، و الا من میزنم داغونت میکنم. نه، خدا چه نیازه؟ نه نیاز داره، هم این که دوست داره شما به فکر خودت باشی. مثل مادری که اینو این بحث رو پنجشنبه عرض کردم، مثل مادری که میبینه بچه به فکر خودشه، میخواد نمره قبولی بگیره تو کنکور، بهترین نمره رو داره زحمت میکشه، مادر کیف میکنه. حالا اون که برای مادر کار نمیکنه، که اون برای خودش داره کار میکنه، مادر خوشحال میشه، یا آفرین آفرین بچه من. پدره میبینه بچه دنبال شغل نون و آبداریه، دنبال زندگی خوبه برای خودش، وقتشو هرز نمیده، خیلی خوشحال میشه پدره، میگه الحمدلله پسرم آدم عاقل و فهمیده ای شده. یک قرونم به بابای کمک نکنه، با همین که پدره میبینه که این بچه خوب داره زندگی خودشو اداره میکنه، آبرویی برای خودش فراهم کرده، خوشحال میشه. خدا خوشحال میشه میبینه ما عقلمون رسیده به فکر خودمونیم. آنن به ما محبت میکنه، دو برابر ده برابرش هم خدا محبت میکنه. پس استغفار خودخواهانه چیز خوبیه. از اینجا به بعد بحث رو ادامه بدیم. بله، استغفار خودخواهانه در مقابل استغفار عاشقانه خب سطحش پایین تره. خب آدم عاشقانه خدا رو عبادت کنه، عاشقان خدا در خانه خدا استغفار بکنه، خب این خیلی قشنگ‌تره، معلومه. ولی دوستان من، قبل از این که به توضیح مختصری درباره استغفار خدا خواهانه بپردازم، یه نکته هم تو همین زمینه توضیح بدم، تا اینجا که گفتم که خلاصه مباحث جلسه قبل بود. و اون این که ائمه هدا علیهم السلام تو ادعیه‌شون استغفار خودخواهانه داشتن یا نداشتن. بفرمایید، استغفاری که ما اسمشو میذاریم استغفار خودخواهانه، به خاطر ترس از عذاب جهنم، به خاطر فرار از بلاهای دنیوی و عقوبتهای دنیوی، داشتن یا نداشتن؟ تو ادعیه دیدید یا نه شما؟ بله. مگه ائمه خدا عاشق خدا نیستن؟ مگه ائمه خدا علیهم السلام، نبی مکرم اسلام، خدا رو بیشتر از هر چیزی، حتی بیشتر از خودش دوست نداره؟ محبین حقیقی پروردگار عالم اهل بیتن. مگه امیرالمومنین نفرمود، عرضه نداشت در بارگاه خداوند متعال که خدایا من و اهل دوزخ هم قرار بدی؟ اون چیزی که منو ناراحت میکنه، نمیتونم تحمل بکنم، دوری توه. خب یا علی جان فدات بشم، شما که اینقدر عاشق پروردگار عالم هستین، شما بیا فقط استغفار عاشقانه بکن. شما چرا گاهی از جهنم حرف میزنی و حتی نه جهنم، از عقوبات دنیایی هم در خانه خدا ناله میزنی؟ بعضی از اوقات زبان ائمه هدا علیهم السلام در استغفار زبانی میشه که سطحش به ظاهر انقدر میاد پایین که ما هم میتونیم همون حرف رو بزنیم. البته بعضی از اوقات هم هست که زبان ادعیه انقدر اوج میگیره، عاشقانه میشه، که دیگه ما اهلش نیستیم. اون وقتایی که زبان اهل بیت عصمت و طهارت میاد مثل زبان ما میشه، در ترس و نگرانی از عذاب قرار میگیره و ترس و نگرانی حتی از عقوبتهای دنیا، توی همچی شرایطی چرا ائمه هدا علیهم السلام با اون رفعت مقام میان اینجوری در سطح ما حرف میزنن؟ ما نباید فکر کنیم که این فقط برای آموزش دادن ماست، نه، یقینا حقیقتی درش هست. ائمه هدا علیهم السلام نمیان در خونه خدا علکی اشک بریزن، دعا، مناجات، نه، فقط برای ما آموزش بدن. خب این رفتار دون شأن ائمه هدا علیهم السلام. علتش چیه؟ علتش این است که اونهایی هم که عاشق پروردگار عالم هستن، عارف به حق هستن، اونها هم از سر تواضع به مقام ربوبی و برای کنترل تکبر و انانیت و عجب در مقام عبادت، وقتی میخوان خاکساری نشون بدن، میان کمترین سطوح استغفار و مناجات و بندگی رو بر زبان جاری میکنه. امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنه، خدایا وزوجنی من الحور این. حالا امام سجاد علیه السلام حور این میخواد چیکار؟ اصلا مقامش بالاتر از این حرف هست. امام سجاد علیه السلام وقتی این رو بر زبان جاری میکنه، این اعتراف به خاکساری در خانه خداست، اعتراف به عبد بودن است، اعتراف به ناتوانی انسان است، اعتراف به احتیاج انسان است برای نیازهای اولیه حیات. و این اعتراف چقدر تواضع ایجاد میکنه در وجود اولیاء خدا. موضوع جهنم، موضوع عذاب قبر، موضوع حساب و کتاب رو وقتی ائمه هدا اونجوری ناله میزنن در خونه خداوند متعال، برای اینکه اینها عاشقهای خودخواهی نیست، عاشقهای متکبری نیستن، عاشقهایی که برای خودشون زیاد هندونه باز کنن و نوشابه باز کنن و هندونه قاچ کنن و اینا نیستن، خودشون چیزی قائل نیستن، برای خودشون ارزشی قائل نیستن در مقابل پروردگار عالم. حالا یه درس خیلی بزرگی داره برای ما ها. حالا من درسشو عرض میکنم خدمت شما. اول سوالو جواب بدم. آقا به ما میگن آقا فکر شب اول قبرت باش، بعد میبینیم خیلی بیشتر از ما. امام سجاد علیه السلام برای شب اول قبرش گریه میکنه. ابکی لذیق لحدی، چرا گریه نکنم؟ گریه میکنم برای تنگی قبر خودم. به ما فرمودن آقا هر مؤمنی یه بهره ای از فشار قبر داره دیگه، به اندازه ای که گرد و غبار و گناه و معصیت روش نشسته یه فشاری اونجا دیگه کوچولو دیگه حالا باید بدن. کوچکترین فشار قبر رو آسمان ها و زمین نمیتونن تحمل بکنن و ما باید گریه کنیم. امام سجاد گریه میکنه. آقا دیگه ما قاطی کردیم. آقا شما که اصلا فراتر از این حرفایی. آقا امام سجاد علیه السلام برای اینکه ائمه هدا عموما برای اینکه جلوی تکبر رو بگیرن، جلوی عجب رو بگیرن، میان کمترین سطح ناله ها رو با شدیدترین ناله ها در خونه خدا دارن. آدم نباید باد به قبقب بندازه. خدایا عذاب قبر گذاشتی، من ازش میترسم. حالا هی ملائکه نازل بشن بگن آقا برای شما نیست، شما خیلی خوبی. او از شدت تواضع از غضب خدا گریه میکند. او از شدت خاکساری و ندیدن خود از قهر الهی ناله میزند و اینها همه مظاهر قهر الهی هستند. آقا درسش چی میشه؟ آدم وقتی برای قهر و غضب الهی گریه میکنه کوچولو میشه، خاکسار میشه، تکبرش گرفته میشه. آقا بیا و به خاطر منافع خودت گریه کن، بذار کوچولو بشی. حالا یه مثال دیگه بزنم، ببینید این مثال میتونه کمک بکنه. رفته بودیم حرم آقای امام رضا علیه السلام، یه جوانی از من سوال کرد، مکرر شده پیش آمده. حالا این دو سه موردش همینجور تو ذهنم هست. یا آقا ما خجالت میکشیم از امام رضا مثلا دنیا بخوایم. میگم چرا خجالت میکشیم؟ یا آقا امام رضا خیلی شأنش بزرگتر از این حرفاست. گفتم خب حالا شما شأن امام رضا رو رعایت نکن، حاجت خودت رو. میگه خب آخه آدم بعد کوچیک میشه. ببین کوچیک میشه آخرش رو بگیر. وقت من میگم چی؟ ببین کوچیک بشو. اتفاقا من اگه کوچیک بشی برو یه حاجت کوچولو که شأن آقا خیلی بالاتر از این حرفاست بخوا، بعدش هم شرمنده میشی میگی آقا دیگه ببخشید ما کوچولویم دیگه. این برای تواضعت خوبه. تو هنوز قوره نشده مویز داری میشی، تو هنوز عرق نرسیده، عاشقی رو به سرحد دات نرسونده، داری براخره صداتو کلوف میکنی. ما نه عاشقیم اصلا آقای امام رضا، اصلا ما که عاشق شماییم، اصلا دنیا تا حرفشو نزن. خب چطورید شما؟ حال شما چطوره؟ به بابا شما دیگه خیلی سطحت اومد بالا، داری احوال پرسی میکنی، میخوای چند تا از مشکلهای امام رضا رو شما حل بکنی اگه فرصت هست، داری همسط میشی. این تو رفتار عبد نسبت به مولا نیست. گاهی همون حاجت کوچولو آدم رو کوچولو میکنه. گاهی اینو تکرار بکنن دوستان با هم، گاهی حاجت کوچولو آدم رو کوچولو میکنه. شما خودخواهانه بیا استغفار کن، بذار کوچیک بشی. اینم یه فایده دیگه، استغفار خودخواهانه. شما به فکر عذاب خودت باش، نمیخواد به فکر احترام خدا باشی، بذار کوچیک بشی، بذار معلوم بشه سطحت پایینه، بذار اگه سطحت بالاست بگی سطح هم پایینه. امیرالمومنین عشق بازی میکنه با خدا وقتی صدا میزنه خدا من نمیتونم عذاب تو رو تحمل کنم، داره عشق بازی میکنه، داره میگه من خیلی دوستت دارم، خیلی کوچیکتم. چون عاشق هیچ خودشو نمیبینه، هیچی به خودش نگاه نمی کنه. منم نمی زنه امیرالمومنین، علامت عاشقیشی که منم نمی زنه. صدا می زنه امیرالمومنین، می فرماید من بلاء دنیا رو نمیتونم تحمل بکنم، فکیف لی، من چجوری بلای آخرت رو تحمل بکنم؟ من بلای دنیا رو نمیتونم تحمل کنم، من ضعیفم. آقا من نمیدونم ما چقدر عصا قورت دادیم، ما هیچ وقت گردنمون رو خم نمی کنیم، میشه خدا بگیم ما بلای دنیا رو نمیتونیم تحمل بکنیم، ما الیم، ما بلیم. نکنه ما تریلی هستیم، جرثقیل هستیم، ما چی هستیم؟ جرثقیل هم بندازن توی جهنم 2 دقیقه طول نمی کشه، ذوب میشه. میدونید برای گداختن فولاد آتش عذاب، آتش عذاب که چه ارزم، آتش کوره های آهن باید خیلی بیشتر باشه. بیشترین حرارت تو دنیا مگه چقدره؟ حرارت اون دنیا آدم هم نمی میره. تواضع در خودت ایجاد کن، خاکساری در خودت ایجاد کن، ما ترس از جهنم، بذار جهنم پاکت کنه. ای خدا، ای خدا، ای خدای ما امار کرمزان، جهنم بیشتر از اینکه اون دنیا کسی رو پاک کنه، اینجا پاک میکنه. حرارتش به گوشت بخوره، به جانت اصابت بکنه، اینجا باید پاکت بکنه. جهنم خدا تو قرآن گذاشته که اینجا درستت بکنه، از شدت حرارت دوزخ پاک بشی، یادت بره همه چی، همه انانیت ها، همه منیت ها فرو بریزه. جهنم اینجا، بریم تو جهنم. فهم و نار کمن قد رآها و هم فیها معذبون، انگار جهنم رو دارن میبینن و توش عذاب میشن، اینجوری با خدا مناجات میکنن. آتش پاک کننده است، واقعا پاک کننده است، همه جوره پاک کننده است. چوب نجس رو بسوزونی این زغالش دیگه پاکه، این پاکه دیگه، یعنی زد داغونش کرد دیگه، نجاست هم به این رفت. تو آتش جهنم هم خیلی ها آلودگی دارن میرن پاک میشن. بعد آتیش رو بنداز تو روح خودت، ببین چجوری پاک میکنه روحتو. انقدر تکبرها، کینه ها، خیلی از زیاد خواهی ها، حسادت ها، همش درست میشه، لطیف میشی. از آتیش که اومد در به بیرون مثل گل میشی، عطرت همه جا به مشام میرسه. چرا از جهنم استفاده نمیکنی؟ جهنم مثل حمام میمونه، آدم میره تمیز میشه میاد بیرون. تو نمیخواد به خاطر خدا از خدا استغفار کنی، تو به خاطر خودت از خدا استغفار کن، به خاطر جهنم. یه نوار جوشن کبیر ما داشتیم گوش میدادیم، یه کسی که زیاد وارد نبود به این دعاها، تو ماشین نشسته بود گوش میداد، بحث میکردیم. و جوشن کبیر خب خیلی چیز خوبیه برای گوش دادن، همش اسامی حضرت حقه. بعد این یه توجهش جلب شد، دیدین یه ساعته، حالا نوارم 3 ساعته بود، یک ساعت خورده این همش داره خدا رو صدا میزنه، بعد یه چیزی هم میخواد، همش هم اونو تکرار میکنه، یه چیز بیشتر هم نمیخواد. گفتم چی میخواد این همه خدا رو صدا میزنه هی تکرار میکنه؟ گفتم فقط یه چیز میخواد، خلصنا من النار یا رب، منو جهنم نبر، منو جهنم نبر. تا صبح میشینه گریه میکنه، منو جهنم نبر، همین یه دونه، منو جهنم نبر. وقت من از باب خیلی ببخشید معذرت میخوام، عرض میکنم که جلسات جوشن کبیر تو محافل معنوی ما در شبهای قدر ببینید چقدر بیحاله. اصلا مردم منزه یه جوشن کبیر نمیتونن گریه کنن، اصلا مردم اینقدر بحث ندارن سر جهنم با خدا. یه بار گفتیم بس دیگه، در حالی که جوشنکبیر میفرماید که هزار بار اسمای خدا رو صدا بزن، منتش رو بکش، التماسش بکن، تملقش رو بگو، فقط یه دونه درخواستش رو، منو جهنم نبر، خلصنا من النار یا رب. مردم میگن تا مراسم شروع بشه یک کمی جوشنکبیر بخونیم. بابا این جوشنکبیر اصل خود اون مراسمه. مردم میگن نه، اون مراسم قرآن به سر گرفتن دو دقیقه، آدم دو دقیقه، همون دو دقیقه. بله خب خدا که البته کریمه، خدا یه دقیقه هم میتونه ببخش بندش، ولی حیای ما کجا رفته؟ جوشنکبیر رو پیامبر اکرم میخوند. جوشن زره انشالله دیگه هیچ نمیذاره عذاب به بدن ما اصابت بکنه. استغفار بکنیم برای چی؟ استغفار کنیم برای دوزخ، برای عذاب قبر. استغفار بکنیم به خاطر بلاهای دنیا. ما طاقت نداریم، ما ضعیفیم، ما کوچولوییم، خدای ما کوچولوی توییم، نزن ما رو. اصلا به شما بگن آقا ما یقینا شما رو نمیزنیم، حله؟ پاشو برو دیگه، عاشق خدا میشید، عاشق خدا هستی که اینو بهت میگن، نباشی که اصلا نمیگن هم چیزی رو. عاشق خدا هستی، بعد دوست داری کوچولوی خدا بمونی، کوچولوی خدا بشی، چون عاشق خدا عبد است که به مولای خود عشق میورزد. عاشق خدا میخواد کوچیکیشو حفظ کنه، اصلا لذت میبره از کوچیکی، تکبر کنه از عشق رفته بیرون. و کسی که میخواد کوچیکی کنه هی میگه خدای من جهنم نبر، خدای من جهنم نبر. الان آقایونی که اینجا حضور دارن، ببخشید من دیگه دستم به مثال بیشتر از این نرسید، بهتر از این نرسید، از شما مایه میگذارم دیگه. آقایون 70-80 ساله با نشاط میخواد برای خانومش خودشیرینی کنه، خودشو کوچولو کنه، در عالم مزاح و شوخی عین یه پسر بچه 2-3 ساله برمیگرده به خانومش میگه خانوم یه ذره یه دونه چای به من بده، من چای میخوام، یالا من چای میخوام، یالا. اینجوری میگه یا نمیگه؟ آقا بفرمایید بگید. بله خب میخواد خودشو کوچولو کنه برای خانومش، میره عین یه بچه کوچولو به سر بچه کوچولو اینجوری میکنه. امیرالمومنین علیه السلام از سر تواضع که ذات بندگی و عاشقیه، در خونه خدا چجوری از جهنم داره ناله میزنه؟ چه خبره؟ البته این یه دونه از حکمتاش ها، یکی از حکمتاش هم اینه که آقا واقعا عذاب جهنم بد چیزی لامصب، نمیشه تحمل کرد، عذاب جهنمه، میفهم یعنی چی؟ آه عذاب جهنمه، نمیشه کنارش رد شد، باید هم از عذاب بترسه. این خودخواهی، خودخواهی بدی نیست. اولین کلمه این بود که آقا استغفار به خاطر خودخواهی، یعنی استغفار به خاطر اینکه عذاب سرمون نیاد، نه از سر عشق خدا، نه از سر معرفت خدا، این لازمه، چون فعلا ما عذابو درست کردیم برای خودمون. اگه کسی این استغفار از سر خودخواهی رو نکنه دیگه احمقه. این حرف اول. حرف دوم، استغفار از سر خودخواهی خدا دوست داره، خدا دوست داره تو به فکر خودت باشی. خدا مگه چی میخواد از تو؟ خدا خودتو رو میخواد. بارک الله عزیز من که فکر خودت هستی، خوشحال میشه خدا. بعد استغفار از سر خودخواهی یعنی از ترس عذاب، علامت تواضع انسانه، نه علامت تواضع، علت تواضع هم هست، در انسان خاکساری ایجاد میکنه. اونی که نمیتونه زیاد به خاطر عذاب ناله بزنه، آقا این تکبر رفته تو وجودش، بعد یه وقت این تکبر از تو وجودش کشید بیرون، انشالله اون وقت زودتر از شب اول قبر باشه. بگو انشالله. انشالله اون بیرون کشیدن تکبر از طریق بلا نباشه، از طریق همین گفتگوها و فکر و عبادت و ذکر و نماز شب و اینا باشه. ما کدوممون میتونیم عذاب الهی رو تحمل بکنیم؟ اینا در مورد استغفار خودخواهانه. خدایا به ما توفیق استغفار خودخواهانه عنایت بفرما. یه بار دیگه بگم اشکال نداره. خدا توفیق استغفار خودخواهانه از ترس دوزخ و عذاب خودت به ما عنایت بفرما. من اولین بار در عمر غیر شریف خودم این بحث رو کجا مطرح کردم؟ حالا نه به این صورت ها، یه چیزایی از ترس از جهنم بود، اوائل طلبگیمون بود در جبهه. آدم حسابی پیدا نمیشد سخنرانی کنه، ما سخنرانی میکردیم، مثل همین الان پیدا نشه ما صحبت میکنیم. وقت اونجا بچه ها میگفتن که حاجی باید برجک بزنی، نه تعریف کن برو، آی شهدای زنده شما چقدر خوبید، چقدر نازید، اینجوری نگو، حسابی بزن. اینجوری صحبت کن. خب ما هم مجبور بودیم، آخه این بچه ها عیبی نداشتن، ایرادی نداشتن، هر روز جلسه مشورتی داشتیم یه عیب و ایرادی پیدا کنیم بریم مالا منبر بگیم. شده بودیم عیب جو، نه اینکه حالا عیب جویی کنیم، ولی بالاخره تنبه و تذکری باشه که به درد بخوره. آقا خیلی سخت میتونستیم پیدا کنیم. یکی از بحثایی که قبل از کربلای 4 و 5 هم بود یادمه، مثلا صحنه ای که آخه این بچه‌ها ایجاد میکردن آدم یادشه. یکی از بحثایی که بود این بود، حالا بنده هر شب اشکای اینا رو میدیدم، گریه های اینا رو میدیدم، عشق بازی اینا رو با خدا میدیدم. اینا آدم هایی نبودن که غریبه باشن با این معانی، ولی خب ما بنا بود کیسه بکشیم دیگه، چرک بیاد. ما چیکار به هیکلش داریم که آقا تو این هیکل ورزشی عالی داره، باشه شما کیسه تو بکش. ما میگفتن این کار رو باید بکنیم. بهشون عرض میکردم که امیرالمومنین علی علیه السلام میرفت سر نماز میایستاد، رنگش، رنگ رخساره نازنینش از ترس خدا میپرید. این همه با خدا عشق بازی کردی، مناجات کردی، تا حالا شده بترسید از خدا رنگتون بپره؟ خب این خیلی کم بود دیگه، این به این سادگی به دست نمیاد. آقا اینا جلسه رو به هم زدن، گریه میکردن، معلوم شد تا حالا درست حسابی عبادت نمی کردیم، خدای چجوری از تو بترسیم؟ اصلا دیگه آدم میمون چجوری اینا رو باید جمع بکنه؟ گفتم ماها عذاب ندیدیم هنوز. بعد همین فهم ول و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، فهم ول جنت کمن قدر آها فهم فیها منعمون. حالا الان جا به جا خوندم، اول بهشت رو بعد جهنم رو میفرماد در نهج البلاغه، اینو براشون میخوندن، بعد اثرشو تو اینا مثلا نگاه میکردن، کیف میکردن. آدم نشدیم اینا رو دیدیم، ولی کیف میکردیم دیگه. آدم خوبا رو ببینه کیف میکنه. جبهه بچه ها کم میآوردن در مقابل این مفهوم که آقا چقدر ترسیدی تا حالا از خدا؟ را نترسی، چی شده امیرالمومنین بیشتر از تو میترسه؟ تو سطح خیلی بالاست یا هیچی نمیبینی؟ اصلا ترسیدن از خدا جزء آداب بندگیه، جزء کرنش هاییست که یه عبد مقابل مولا داره، جزء لوازم عاشقیه، میدونی؟ جزء لوازم عاشقیه. خود امیرالمومنین علیه السلام توضیح میده، میفهمد شیعیان ما اگه خدا میترسن چون عاشق خودان، میترسن نتونن حقش رو ادا کنن، میترسن بی احترام میکنن، ترسشون از سر عشقه. خب الحمدلله بنده که خیالم راحته، نه عشق دارم نه ترس، از هر دو جهان آزاد مرخص کلن. استغفار خودخواهانه یکمی آدم رو به این ترس نزدیک میکنه، و چه چیزی از این بهتر؟ خدا توفیق استغفار خودخواهانه به ما عنایت بفرما. توفیق ترسیدن از جهنم به ما عنایت بفرما. اما استغفار خدا خواهانه، حالا از این بالاتر هم داریم؟ بله، از این بالاتر که انشاءالله به این اولین مرتبه برسیم بالاترش هم هست. اون استغفار خدا خواهانه است. اون برای چیه؟ اون برای اینه که خداوند متعال عظمت داره. عظم الخالق فی انفسهم، خدا عظمت داره. در روایت داره میفرماد نگاه نکن چه گناهی انجام دادی، نگاه کن این گناهی کیو انجام دادی، حرف کیو گوش نکردی، به اون نگاه کن، به گناهت که کوچیکه نگاه نکن. که معمولا ما این کارو میکنیم، میگیم حالا مثلا ما چیکار کردیم، مگه حالا مثلا به کجای عالم برمیخوره. ببین گناه کیو انجام دادی، متناسب با اون استغفار بکن. شما الان پاتونو بذارید روی کفشی دم مسجد برید بیرون، زیاد فکر نمی‌کنید اتفاق خاصی افتاده. ببخشید من خیلی عذرخواهی میکنم اینجوری مثال میزنم، مثالم خیلی به دور از آداب معنوی و ولایی هست، ولی حالا دیگه حالا مثال دیگه گیر نمیارم چیکار کنم. یه وقت پاتو بذاری روی کفشی بری، بعد برگردی یه حال خوشی داشته باشی، ببینی آقا و مولات امام زمان علیه السلام همون کفشی که تو پاتو گذاشتی روش کفش حضرته، کاری هم نکردی. آقا هم میفرماد خال اشکال نداره، من راضیم، برو. میگی آقا بعد از یه عمری من شما رو دیدم، پام گذاشتم روی کفش شما، دق میکنی اصلا. پارو کفش گذاشتن مشکل نیست، ولی پارو کفش مولات بگذاری، این برای شما که خیلی اهل ارادت به حضرت هستید خیلی سنگینه. خب معصیت خدا سنگین تره، چون خدا خدای امام زمانمون هم هست. بعد اینجا پارو کفش گذاشتی، اونجا به خدا نگفتی، چقدر فرق میکنه. استغفار خدا خواهانه یعنی اینکه خدای حالا عذاب فعلا کنار، شما رو من چیکار کنم. امام سجاد علیه السلام میفرماید، عرضه میدارد در یکی از مناجات های صحیفه سجادیه، روز قیامت اگه منو ببخشیم، اگه منو ببخشیم، من چه خاکی به سرم بریزم، من چجوری روم بلند سرمو بلند کنم، من چجوری روم بشه به تو نگاه کنم. حالا اومدم منو ببخش، نبخشی عذابو چیکار کنم، ببخشی تو رو چیکار کنم، اونجا من چه خاکی به سر خودم بریزم، من چیکار باید بکنم. عجب بنبستیه ها آقا، شما اینجوری با این مناجات ها آدمو تو بنبست قرار نمیدی؟ بله. چش کار داری تو بنبست بمونی؟ چرا خودتو خلاص میکنی؟ نمیدونی ته این بنبست چیه؟ ته این بنبست آغوش پروردگار عالم به سوی تو بازه، ته این بنبست خدا تو رو بغل میگیره، انقدر نازت میکنه تا آروم بشی. مگه این بد بنبستیه که تو همیشه ازش فرار کردی؟ هی خودتو توجیه کردی از این بنبست فرار کردی، هی به خودت تلقین کردی نه خدا میبخشه از این بنبست فرار کردی. چرا از این بنبست فرار میکنی؟ این بنبست خوشگله، زیباست، عالی‌ترین و فرحناک‌ترین لحظات عالم هستی رو برای انسان به ارمغان میاره. ببین امام سجاد علیه السلام چیری خودشون تو مناجات تو بنبست قرار میدن، راه پس و پیش ندارن. امیرالمومنین ابا عبدالله الحسین، دعای عرفه، دعای کمیل، دعای مناجات شعبانی، یه جوری میبرن تو مناجات خودشون تو بنبست، من دیگه راه خلاصی ندارم، اصلا نه راه پس دارم نه راه پیش. چرا این کارو میکنن؟ چون میدونن اون کسی که در گوشه بنبست آدمو بغل میگیره خداست. یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له، یا انیس من لا انیس له. من دیگه به بنبست رسیدم، تو فقط مال آدمای به بنبست رسیده ای. انشالله تو زندگی دنیا هیچ وقت به بنبست نرسی، در مقام مناجات فقط از نظر معنوی به بنبست برسی، خدا بغلت بکنه. بگو انشالله. وقتی به بنبست برسه آدم تو دنیا بره در خونه خدا، هنر نکرده. ولی از نظر معنوی آدم به بنبست برسه، بگه خدایا حالا من چجوری برگردم گذشتم و جبران کنم، ما چه خاکی به سرم، من که نمیتونم برگردم که. حالا این هم شده دیگه، این رفتارهای من بوده، حالا من چی کار کنم، حالا من چی کار باید بکنم؟ آدم باید در خونه خدا بیچاره بشه تا خدا چاره ای باشه که بیاد دست آدمو بگیره. خدا یه دونه است، شریک نمی قبول نمی کنه از ما. بذارید همین الان بگم دوستان من، اگه امروز روز آخر ماه رمضان بود ما حال بهتری نداشتیم از نظر معنوی؟ بفرمایید، بگید بله. بله همه بگم بله، من بشنوم. این حال بهتر معنوی برای چیه؟ میگیم آقا خدا آخرش ها تموم شده، دیگه راه نداریم ما. خدا همین امروز ها، خدایا تازه موحد میشیم. موحد که میشی حاله. الان چرا اینجوری نیستیم؟ الان میگیم خدایا هم تو رو داریم، هم البته 20 روز دیگه مونده. راحت شرک به همین سادگیه. میگم آقا کی بهش گفته تو 20 روز دیگه هستی؟ چرا 20 روز دیگه رو میبینه کنار من؟ کنار من خدا میگه من هم تو رو دارم هم 20 روز دیگه رو. آخه 20 روز چیزیه که با من خدا شریک قرار بدی. خب منو میبینی بگو فقط تو رو دارم. با این بشر چجوری باید حرف زد عقلش برسه؟ نمیدونم به خدا. میگه حالا نشد شب، یعنی هم شب رو دارم هم خدا رو تو رو دارم، دوتا دارم. کی میشه تو بیای بگی در خونه خدا من فقط تو رو دارم؟ موقع رفتن میترسم روز آخرم دلت بگیره ولی آخرش دوباره خودتو از بنبست در بیاری. میگه حالا نشد سال بعد، ببین یه دونه خدا بالاخره پیدا کردی آوردی تو این بتکده گذاشتی. ندارم چیز دیگه، ندارم فرصت دیگه، ندارم. یه مناجات با خدا داشته باشیم و بریم کربلا. خدایا شاید مردم فکر کنن خیلی هاشون که هم تو رو دارن هم فرصت رو دارن هم زمان رو دارن، ولی خدا من فقط تو رو دارم. چرا؟ چون هر چی زمان بهم بدی خرابش میکنم، بدتر میشم، فاصلم بیشتر میشه. فاصلم الان به من نگاه نکنی فاصلم بیشتر بشه، نگاه میکنی رو چه حسابی؟ خب از همین الان باید نگاه کنی، راه دیگه ندارم. من هر چی بهم زمان بدی بدتر میشم. نمیگم زمانم رو از من بگیر منو مرگ بده، طاقتشو ندارم، آمادگیشو ندارم، اما چاره ای نیست. الان باید خدا ببخشی، همین امروز منو ببخش. نمیشه به فردا کشیده بشه. خدا خدا شما اگه امروز منو نبخشی رو چه حسابی امروز منو نبخشی؟ رو حساب این که خیلی آدم بدی هم. خب فردا بدتر میشم. خب یعنی دیگه نمیخوای ببخشی؟ اصلا رای نیست خدا، نباید منو بل کنی الان، باید همین الان منو ببخشی. بنداز خودتو تو بنبست، بذار خدا بیاد تو رو از بنبست نجات بده. بگو خدایا اگه الان منو نبخشی من مایوس میشم، ولا تو خیبنی، منو ناامیدم نکن، من دست میدم همه چیو، همین الان باید منو ببخشی. اینو عمیق تو دلت بگو. خدا ناامیدت نمی کنه. خیلی وقتا ما از خدا جواب نمی گیریم برای اینه که به خودمون زمان میدیم، به خدا زمان میدیم، میگیم خدا یا این کار رو برای من انجام بده. حالا البته امروز نشونستید، یه وقت فرصت نکردید، یا فردا انجام بدید، حالا اگه نشد بعدا میام ازتون میخوام. چقدر گل و گشاد زمان ما. ولی ائمه هدا اصلا اینجوری نیستن. دعای ابو حمزه سومالی رو شما بخونید شبها، انگار برای آخرین بار داره با خدا مناجات میکنه. مناجات شعبانیه رو ببینید، انگار برای آخرین باره. تو بنبستیم ما، اینجوری آدم با خدا رفیق میشه. ولی یه دعایی کردم براتون، و اون این که انشالله تو دنیا کارت هیچ وقت به بنبست نخور. الهی همه عالم فدای اون کسی بشن کنار نهر علقمه کارش گره خورد، کارش به بنبست رسید. همچی که تیر به مشکش زدن، آنچنان یأس در چهره عباس پیدا شد. کار تو دنیا انشالله گره نخوری. دستاشو قطع کردن امیدی داشت، گفت من بالاخره آب رو برسونم هم غنیمته. اصلا فکر خودش نبود. همچی که عباس به زمین افتاد، همه گره های حسین بسته شده باقی موند. حسین هم اومد بالا سر عباس، صدا زد عباس بیچاره شدم، الان انکسر زهری و قلت حیلتی. حیلتی یعنی چاره، نه بدبختا بیچاره، یعنی دیگه چاره ای ندارم عباس. یه وقت اینو کسی ترجمه به ضعف امام حسین نکنه، یه وقت اینو کسی ترجمه به نعوذ بالله ذلت امام حسین نکنه. امام حسین عزیز بود، اما عباس بی تو کاری نمیشه کرد، این معلومه. همه دشمنها فهمیدن دارن به سمت خیام حمله میبرن، تا تو بودی کسی نزدیک خیام نمیشد. و غلط حیلتی در میدان جنگ، عباس چاره ندارم. انشالله هیچ وقت توی زندگیش کسی ناامید نشه، و الا از نظر معنوی همیشه خودتو در خونه خدا تو بنبست نهایی، تو آخرین بنبست ببین، بذار خدا نجاتت بده. زندگی بنبستهاش باز میشه. فقط این بنبست کربلای حسین بود که باز نمیشد، هی گره ها بسته تر میشد. هر دفعه حسین به میدان میرفت میامد، گره ها افزوده تر میشد. اومد به سمت خیمه، انقدر بر ابا عبدالله الحسین داغ ابوالفضل عباس تأثیر گذاشته بود که وقتی اون بچه پرسید اینا عمی العباس، آقا دیگه جواب نداد. نوشتن بچه پرسید اینا عمی العباس، عموم عباس کجاست، ولی ننوشتن جواب حسینو، نوشتن آقا رفت عمود خیمه عباسو کشید. یعنی هر کی بره به فکر خودش باشه، عمو رفت، عمو رفت، یعنی بابا هم رفتنیه، عمو رفت، عباس رفت. در یه نقلی نوشته اولین جلسه روزه ابوالفضل العباس تشکیل شد، روزه خون، زینب کبرا تو خیمه نشسته، ابا عبدالله الحسین اومد مقابل زینب نشست. زینب هی صدا میزد وای برادرم، حسین جواب میداد وای برادرم. الا لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.ir